الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. از می شود بحث ما در این ارتباط بود که اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، آیا اون وقت امکان دارد بحث صحیح امر را بگوییم وارد کنیم یا دیگه نه؟ مرد آخون خودش توجیهی براش بیان می کند که اگر قائل نباشیم بیاییم بگوییم که خب هر دو معنا مجازی هم دیگه، هم صحیح هم هم، ولی بگوییم که آیا یکی از مجازی ها اصل هست و دیگری فرق، خلاصه چه؟ یا این که نه، همچه اصالت و فرعیتی در کار نیست. مثلا اگر گفتیم که صحیح اصله و مجاز و اهم فرعه، خب این دیگه جایگزین همون بحث میشه، بحث این که به صلاح به جای این که بگیم موضوع الله صحیحه و در اهم مجازی به کار می رود، حالا که هر دو مجازی هست میگوییم که بله هر دو مجازی هست، اما صحیح اصل در مجاز و غیرش به تبع او و فرع او. و مقصود از اصلی بودن چیه؟ و مقصود از اصلی بودن هم ثبوتن هم اثباتن، اما ثبوتن به این صورت که علاقه که میخواهد مراعات بشود بین مجاز و معنای حقیقی، اول اعتبار می شود بین صحیح و معنای حقیقی لغوی، اون وقت ملاحظه علاقه بین با معنای دوم به تبعی، یعنی ثم یلاحظ العلاقه بین مجاز بین اعم و صحیح. اول پس مجازی یبس علاقه که رعایت می شود بین صحیح هست معنای صحیح و معنای حقیقی که لغویه. خب این از لحاظ ملاحظه علاقه. در مقام اثبات هم همینطور، در مقام اثبات اینطور ادعا بکنیم که با اینکه هر دو مجازی هست، اما یکی از این مجازها که مثلا فرض کنه صحیح مجاز راجح در حدی قوت داره احتمالش، که همین که قرینه صارف از معنای لغوی وجود داشت کافیه دیگه، خودش محتاج به قرینه معینه نیست، که نه همی عدم نسب القرینه المعینه قرینه عامتون علا ارادته فلا یحتاج الى قرینه بالخصوص، و هزا به خلاف مجازی دومی که مثلا اعم باشه که اون احتیاج به قرینه معینه داره. خب اگر اینطور بگوییم اون وقت این دیگه جایگزین حقیقت شرعی میشه، حتی با انکار حقیقت شرعیه میتوانیم بحث صحیح و اعم را تصویر بکنیم به این صورت که هر دو مجازی فرض میکنیم، ولیکن یکی مجازی اصلی و دیگری مجازی تبعی. این اصلی تبعیت هم معناش به این صورتی که بیان کردیم و توضیح دادیم. هذا ما ذهب الی الاخون بعد می فرماید و انا لهم به اثبات ذلک. این مطلب درست ثبوتا معقوله، اما قابل فهم نیست، قابل کشف نیست. الانی که ما در این زمان به سر می بریم، چطور می توانیم این مطلب را بفهمیم که زمان پیغمبر مثلا چه جوری بوده؟ قابل فهم نیست این مطلب و رد میشه با این مطلب. بعد محقق نوعینی بیان کردیم که اومد یک راه حلی پیدا کرد و فرمود اگر بخواهیم این را بفهمیم را داره، و اون این است که ما نگاه میکنیم بعد از این، حالا فرض کنید که منکر حقیقت شرعی هستیم زمان پیغمبر و از عیسی نبی حاصل نشد، بعد حاصل شد، اما دیگه حقیقت متشرعیه رو که نمیتونیم منکر بشیم. حقیقت متشرعی یعنی وضع تعینی بعد از پیغمبر. خب این وضع تعینی مگر نه زائیده کثرت استعماله، یعنی کثرت استعمال یک شبه یا به مرور زمان؟ فعلا به مرور زمان، یک شبه که نیست. وقتی به مرور زمان شد پس نگاه میکنیم میبینیم یک معنا به سر حد حقیقت متشرعیه رسید، و این مدیون چیه؟ کشف میکنه که این مدیون کثرت استعمال. کثرت استعمال از کی؟ لابد از زمان پیغمبر، یعنی آهنگش و شروعش از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، منتها در زمان پیغمبر در حد وضع تعینی نشد این کثرت استعمال، به مرور زمان شد، بعدش شد. پس بنابراین از حقیقت متشرعیهی که بعد پیدا می شود می توانیم بفهمیم که زمان پیغمبر که نبود لیکن کثرت استعمال بود، ولو مجازن تو این کثرت استعمال ای پی شروع نشده بود، برای اینه به مرور زمان به سر حد وضع تعینی نمی رسید، و حالا که رسیده کشف میکند از این که حقیقت بکشف میکند این کثرت استعمال از اول در این معنا بوده. خب این راهی که محقق نوعینی ارائه فرموده، جواب دادن که این جواب هم گفته شده که این مطلب گوش میکنی صرف کثرت استعمال را ثابت میکنه، یعنی ثابت میکند اونی که حقیقت متشرعیه شد در زمان متأخر قد کثر الاستعمال و فیه من زمان رسول، این را میفهمیم. اما این را هم میفهمیم که اون محور بود در استعمالات، صرف کثرت استعمال را ممکنه بفهمیم، که البته در اصل سؤالش هم ممکنه مناقشه کرد که بگوییم شاید بعد از پیغمبر شده، بله حالا زمان صادقه تا زمان پیغمبر خب خیلی فاصله است، از کجا معلوم که این حالت از زمان پیغمبر شروع شده بلکه از بعد پیغمبر بوده؟ خب این مناقشه سغرایی. و اگر بگوییم الا ولا بود، ظن قوی داریم که این قضیه از زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه شروع شده، یعنی کثرت استم. بسیار خوب، ممکن لا یبعد، لا یبعد که ما این ادعا را بتونیم بکنیم، اما اون چیزی که لاینی اون چیزی که آخوند فرموده بود او خب بالاتر از این بود، صرف کثرت استعمال نبود، کثرت استعمال در یکی و ندرت استعمال در دومی، این نبود، بلکه این مطلب بود که اولی محور باشد و دومی هم فرع باشد، یعنی ثبوتاً اینطور باشد که یک مجاز جوری است که یلاحظ العلاقه بینه و بین المعنى الحقیقی، و مجاز دوم منسبک از این مجازه، یعنی یلاحظ العلاقه بینه و بین المعنى المجازی الاول. خب این که دیگه معونه زایده است، این از کجا بفهمیم؟ غایت ما یستفاد من تحقیق محقق نوعینی این است که یک کثرت استعمال دوتا مجازی، یکیشون کثیر الاستعمال یکیشون نادر الاستعمال، اما او دومی که نادر الاستعماله باید تابع اولی باشه؟ نه، هر مجازی که کثیر الاستعمال بود به مرور زمان به سر حد حقیقت در اثر کثرت استعمال ممکنه برسه، و در دومی هم نادر الاستعمال باشه، ولو اون که اون نادر الاستعمال خودش منسبک از معنی حقیقی بود، یعنی علاقه که رعایت می شود بین این مجاز نادر و چیه؟ و خود معنی حقیقی داری فرمونه. پس این مطلب که گفتید به وسیله این تحقیقی که محقق نوعینی فرمود عرصت خدمت باسات شما ثابت نمیشه و لازم اعم برای اینکه غایت ما یستفاد من تحقیق محقق نانی چیه؟ کثرت استعمال در احد هما و ندرت استعمال در دیگری، ولو این که هر دو هم چه باشن؟ هر دو هم ارتباطشون با معنی حقیقی باشه، یعنی اون مجازی دوم هم ارتباطش مستقیم با خود معنای حقیقی باشه. اما نادر الاستعمال نه این که منسبک باشد از مجاز اول، این دیگه چه لزومی داره؟ آنچه که ما میخواهیم مقدمتا لحصول الوضع التعینی لا یکون الا کثرت الاستعمال فی المعنى المجازی، و در دیگری که باشد نادر الاستعمال باشد که برابری نکند با این لازمه، تو اگر در دوتا کثیر الاستعمال شد خب برابری میکنن با هم. بله در اون یکی نادر الاستعمال داری که همین دیگه کافی، اما اینکه دومی منسبج باشد از اولی و ارتباط مستقیم با معنی حقیقی نداشته باشد در لحاظ علاقه، چیزی که محقق خراسانی آخون انگوش گذاشته بود سرش، خب این بود، میگه این چه احتیاجی است به این مطلب، ما کاشفی از این نداریم، ما برای رسیدن به وضع تعینی چیزی لازم نداریم جز کثرت استعمال و ندرت استعمال در سایر مجازات، اما اینکه سایر مجازات بد منسبج باشن از این دیگه لازم نیست. یه اولا به لحاظ رعایت علاقه و از لحاظ به اسلام قرینه هم، حالا مثلا اونم دیگه تا ببینید دیگه چطوری میشه. حالا این ایراد در این حد و یمکن ان یجاب از این که این مطلب درسته، یعنی اصل ایراد وارده، اما باید خود کلام آخون رو ما دستکاری بکنیم. ما اونچه که لازم داریم برای چه؟ برای این که بگوییم معنای دو تا معنی مجازی زمان پیغمبر بوده، یکیش اصله یکیش فرعیه، چه لزومی دارد که فرعی منسبک باشد از، یعنی دومی منسبک باشد از اولی؟ فرض کن که هر دوشون منسبکن از معنای حقیقی، اما احد ما کثیر الاستعمال و دیگری نادر الاستعمال، همین کافیه. اگر یک کثرت استعمالی در احد ما داشت به طوری که در زمان پیغمبر موجب انصراف بود، به طوری که بدون با وجود قرینه صارفه از معنای حقیقی، توجه فرمودی؟ لازم بود حمل کلام بر اون مجازی اول. چرا؟ لاجل کثرت الاستعمال. خب دومی چطور؟ دومی لندرت الاستعمال لا يحمل الكلام عليه، لانصراف الكلام عن، چون کلام ظهور دیگه منصرف نمیشه به او، و همین کفایت میکنه. آیا لازمه که مجازی دوم منصرف از مجازی اول باشه؟ حالا فرض کن نبود، هر دو مستقیما از کجا گرفته میشدن؟ از معنای حقیقی، ولی احد ما کثیر الاستعمال و دیگری قلیل الاستعمال، نادر الاستعمال، و کثرتش طوری بود که موجب انصراف بود. خب دومی چه؟ مجازم به علت ندرتش انصراف برخلافشه. آیا این کافی نبود برای ما؟ پس این قیودی را که آخوند آورده اینطور تنگ و تاریکش کرده، این قیود زیادی هست. اون چه که ما میخواییم اینه که فرض بکنیم که هر دو هم معنای مجازی، این بحث صحیح هم قابل طرح باشه. بله قابل طرحه. به چه صورت؟ نه به اون صورت که آخوند گفته که مجاز مجاز از مجاز درست بکنیم، سبک و مجاز من مجاز چه لزومی داره؟ فرضم بگیریم که هر دو مجاز منسبکن از معنای حقیقی، اما همون زمان حیات پیغمبر فرض بکنیم که احد ما کثیر الاستعمال به حیثی که یوجب انصراف الکلام الی، و دومی نادر الاستعمال به طوری که کلام لیس منصرفا الی بل منصرف عنه لا انه منصرف الی. اگر این را فرض کردیم در زمان پیغمبر دیگه تصویر نظاره صحیح و عام نمیشه، میشه دیگه خود بخود که بحث بکنیم بگوییم زمان رسول خدا هر دو مجازی بودن، اما یک مجازی کلام بهش منصرف بود و مجازی دوم منصرف نبود، و کافیه دیگه. چرا لفتش بدین؟ چرا سقفش بکنین؟ ببریمش تا این که احد اوما محور باشد و دومی تابع اولی باشد در لحاظ علاقه. خب اینا اثباتش مشکله، اثباتش مشکله، ولی میخواییم بگوییم که لزومی هم احتیاجی بشنه. ما میتوانیم تصویر نزاع سعی و ام بکنیم به صورت انصراف. انصراف هم ناشی از چه؟ از کثرت استعمال، کثرت استعمال در احد اوما و ندرت استعمال در دومی. اما دیگه چه لزومی داره فرض کنیم که یکی منسبک از دیگری که قابل اثبات نباشه؟ اگر اینطور باشد و این مقدار کافی باشد، ببینیم رایل که محقق ناینی گفت ما را به مقصود میرساند یا نمیرساند؟ میرساند، میرساند. برای چه؟ برای اینکه همین که بعدن یک معنا حقیقت متشرع میشود. خب من این نمدیون کثرت استعمال در زمان طولانی. پس ما از راه این که احد ما یک معنا پیشی گرفت بر معنای دیگر و سار الکلا کلمه فیه حقیقتا وضع تعینی پیدا کرد و میدانیم این وضع تعینی هم مدیون کثرت استعماله، اونم به مرور زمان در طول سالهای متمادی. خب پس از اینجا کشف میکنیم که از سابق کثرت استعمال بود در این معنا. خب همین کثرت استعمال کافی، دیگه لازم نیست احد اوما تابع دیگری باشد در لحاظ علاقه. چه احتیاجی است به قید که او وقت بگوییم قابل اثبات نیست؟ بنابراین می توانیم دوباره تأیید کنیم فرمایش محقق ناینی را. لکن مع ذلک فی تأملان، چرا؟ برای اینکه کثرت استعمال از زمان رسول خدا ممکنه ثابت بشه شروعش، اما این کافی نیست. کثرت استعمال تا حد انصرافه که بدرده. ما اگه بخواییم تصویر بکنیم نزاع صحیح و اعمراف، چطور میخواییم تصویرش بکنیم؟ میخواییم اینطور تصویرش بکنیم که بگوییم با صرف قرینه صارفه از معنای لغوی باید حملش بکنیم بریم. در کجا؟ در کلام پیغمبر، در حالتی که حقیقت هم نبوده، درش مجاز بوده. خب حالا این را حضرت عباسی میتوانیم بفهمیم با حقیقت متشرع؟ بله، حقیقت متشرعی یک کشف از اصل کثرت استعمال میکنه و این که به مرور زمان هم یک مجاز سبقت میگیره بر دیگری و مجاز راجح میشود و مجاز غالب میشود، به مرور زمان اینطور میشود. یعنی کثرت استعمال از روز اول هم که شروع میشه در حدی نیست که مجاز راجح بشه یا مجاز مشهور بشه. کم کم اینطور میشه و کم کم میرسه به جایی که وضع تعینی پیدا میکنه. خیلی خوب، اما آیا ما چه اطلاعی داریم که زمان پیغمبر به چه حالی رسید؟ این مراحل یقینا طی شده و به مرور زمان کثرت استعمال شدت گرفته و مجاز را تقویت کرده، یک مجاز را تقویتش کرده تا حد مجاز مشهور و بعد مجاز راجح و بعد هم در حدی که وضع تعینی حاصل شد. اینا به مرور زمان پیدا شد، اینا اصلاح‌های مختلفی بود که به سر راه بود، اما ما از تاریخ دقیقش فاصله نداریم. پیغمبر 10 سال بیشتر در حال حیات نبود در بعد از بعثت، بعد از هجرت، یعنی این مسائل هم بیشتر بعد هجرت بود. قبل از بعثت که قبل از هجرت هم چیز مهمی نبود، چون معمولا نماز و روزه و حج و اینها اوج گرفتن شده نماز از اول بوده، اما روزه و حج و جهاد و زکات و اینها بعد بوده، بعد از هجرت بوده. علی حاله زمان رو زمان به صلاح حالا که 23 سال هم بشه برای خیلی بگید، ما چه میدونیم که در اون 23 سال این مجاز به چه مرحله ای رسید؟ اثباتش اون چه که محقق ناینی فرموده به نحل موجب جزیه درسته، یعنی کشف میکند این وضع تعینی از این که یک کثرت استعمالی از ازمنه سابقه شروع شد و شدت گرفت تا اول مجاز مخارج مشهور شد، بعد مجاز راجح شد، بعدم به حدی رسید که منقول شد به این معنای دوم و معنی اولی هم معتوف. اما یا دقیقا این تاریخش میتونیم معین بکنیم که در چه زمانی چطور شد؟ طول 100 سال مثلا به این مرحله رسید، اما یا دقیقا چه زمانی چطور بود که نمیتوانیم اثبات بکنیم. خیلی تشخیصش مشکله یا غیر ممکنه. همونطور که آخوند خراسانی فرموده انا لهم به اثبات ذلك، چگونه می توانند ثابت بکنند که زمان پیغمبر به این مرحله؟ بله بعد کثرت استعمال شروع شد اما به حد مجاز مشهور نرسید زمان پیغمبر یا مجاز راجع. پس نمیدونیم، وقتی که نمیدونیم لحاظا اثباتش باز هم مواجه با اشکال میشه به حسب اثر. پس ما اون چه که میتوانیم ادعا بکنیم اینه که بله به مرور زمان کثرت استعمال شروع شد و اوج گرفت و این مراحل را طی کرد تا چی شد؟ تا نقل شد به این معنای مجازی و صارت حقیقتا فی بالوضع التعینی. این را میتوانیم به طور موجبه جزئیه بگوییم به علا سبیل الاجمال و الاهمال، اما نمیتوانیم تاریخ دقیق براش معین بکنیم و مراحلش را به فلزا. در زمان پیغمبر شاید کثرت استعمالی بوده اما به حد مجاز راجح نرسیده، یعنی مجازی که به صرف قرینه صارفه از معنی حقیقی لازم باشه کلام برش هم بکنیم و احتیاج به قرینه معینه نداشته باشه. اینو میگن راجح، یعنی یرجح علا سایر المجازات، یعنی یکفی له وجود القرینة الصارفة عن المعنى الحقیقی فیحمل الكلام علیه ولو لم تكن قرینة معینة له بالخصوص. این مجاز راجع. خب لذا بازم اشکال پیدا میشه بعد اینا راجع به این بحث این کافیه. نتیجه این که خلا همش خب فرضیه، فرزن در فرضه، اما این راهی را که گفته بود محقق ناینی هرچند راه خوبی بود اما بعیده که ما را به سر منزل مقصود برسانه. دیگه بحث را همینجا میذاریم. یک مطلب دیگه داریم با آخون و اون این است که این مطلبی که آخون تصویر کرده به نظر ما اصلا محل اشکال، چون آخون در کلامش تصویر کرده است یه مجازی را که ملاحظه علاقه مستقیما با معنای حقیقی درش صورت نمیگیره بلکه ملاحظه علاقه میشود بین او و بین یه معنای مجازی دیگر که اون مجازی اولی علاقه دارد با من. این میگن سبک مجاز من مجاز، این غلط، این متعارف نیست این نوع استعمال. مثلا فرض کنید ما اول بیاییم بگوییم که لفظ اثر مجازا استعمال بشه در رجل شجاع، چون رجل شجاع علاقه دارد با معنای حقیقی که حیوان مفترس، ولی بعد یعنی مجاز دیگری درست بکنیم بگوییم که خب حالا با رجل شجاع که علاقه پیدا کرد درسته، پس حالا ما به کارش میبریم در فرزند رجل شجاع. به چه اعتبار؟ به اعتبار ابوت و بنوت، یعنی لفظ اسد را استعمال میکنیم در پسر رجل شجاع و پسر رجل شجاع با فرض این که خودش هم دیگه شجاع نیست این پسر، اما چون که بابا شجاع بوده این مصطلح نیست، مستعمل هم نیست و لم یقم دلیل علی صحته. هرچه که ما داریم علاقه با معناست به خود معنی حقیقی، اما اینکه واسطه بردارد یه معنی مجازی پیدا بکنیم که با معنی حقیقی ارتباطی ندارد اما یه علاقه با چه دارد؟ با معنای مجازی، که اون معنای مجازی صاحب علاقه است با معنای حقیقی، آیا استعمالش در دومی در اون مجاز دوم؟ نه، این چیز من در آوردی و درست نیست، حتما باید علاقه ای داشته باشد به خود معنی حقیقی که مصحح استعمال باشد عند العرف و الا مصحح استعمال نیست. نه خود طب قبول نمی کنه، طب قبول نمی کنه، نه موردی نیست کلا نگه ای طوره طب قبول نمی. ما به حسب استقرار میکنیم، استقرار که میکنیم میخواییم این را بگوییم که به حسب استقرار این متعارف نیست، لا یوجد و موارد اینطوری. یعنی میگن سبک مجاز از مجاز، اگر قول الله و حال بگن دلیل عقلی برخلافش نداریم، میخواییم بگوییم که بله واقع نشده در خارج و عملا مستهجنه. چرا؟ چون که مگر این که یه علاقه دوم منشه علاقه بشود با خود معنی حقیقی، مثلا این عیب نداره چه پسر رجل شجاع یه طوری بشود که نسبت به خود اسد حیوان مفترس یه ربطی پیدا بکنه نه اینکه بگویند یه آدم ضعیفی مباین با حیوان مفترس، بسیار به اینکه باباش رجاع بوده چه ربطی به این داره؟ این نه، اینطوری نه. اگر طوری شد یک وقتی که خودش سبب شد این علاقه اندر علاقه این واسطه که ربطی پیدا بکند به معنای حقیقی اول، خب باز لوت هم. اما اگر نه، هر کاریش میکنیم ربط پیدا نمی کند، مشابهت پیدا نمی کند. ای آدم ضعیف و لندان قابل تشبیه به شیر نیست، لیکن بابای شجاعی داشته. اون وقت بگیم که چون بابا شجاع بوده پس بابای او اسدان، و هر کسی که پدرش اسدان فهو ایزن اسدان لعله ابن ابی. نه این غلطه، غلطه، چون متعارف نیست بین العرف، متعارف نیست. تا حد خود پدر که شجاعه میگوین اسدان، متعارف. اما اینکه بچه ضعیفش را بگیرن بگن همه آزا هم اسدان، نه متعارف نیست، لا یستعمل. اونجا بهش میگن گیرم پدر تو بود فالبه، این شعر را براش میخوانند از فضل پدر براش حاصل. نعوذ بالله من سلب النعم. خب این هم پس راجع به این مطلب، این مطلبی که آخون فرموده، ملاحظه ای که فرموده یک مجاز اینطوره که یلاحظ العلاقه بین و بین المعنى الحقیقی. بعد مجاز دوم رو چطور فرض کرده؟ منسبه از اول، یعنی تلاحظ العلاقه بین او و بین مجازی اول حدیثی متعارف نیست، لم یثبت لدینا. اینم راجع به این مطلب دیگه بحث بلکنه. حالا یک بحث کردیم که تصویر نزاع صحیح و اعم بود بر مبنای ثبوت حقیقت شرعی، یک مرتبه هم گفتیم بر مبنای انتفاع حقیقت شرعی. حالا یک مبانی رو دیگه کل بسنجیم ببینیم چه از آب در میاد. یک مبنای دیگه ما در این باب داشتیم در این الفاظ که میخوانیم، یعنی اسامی عبادات که در معانی مرکبه به کار میروند که صحیح و اعم در اونا متصوره. اعمش یعنی مثلا فرض کنید که ناقص، صحیحش یعنی تام الاجزا و شرایع. بر این مبنا که بیاییم اون مبنایی که محقق بروجردی علی الله مقامه تایید کردن که ما هم پسندیدیم، و اون این است که اصلا ما بگوییم که از اول دو تا معنی لغوی داریم، یه معنی مثلا لفظ صلات یه معنی لغوی اولی داشته که کفارتون در دعا، یک معنی لغوی ثانوی هم داشته به خود نماز بوده، مثلا نماز مصادیق مختلف داره. این نماز که عبارت است از یه نحو مراسمی و مناسجی که برای خدایان انجام می دادنه، مظهر یک خضوعی بوده است برای خدایان، به این معنا که مفهوم کلیش اینه دیگه. حالا به صورت رکوع و سجود اینها، یا به صورت نمیدونم دویدن و کف زدن و خوابیدن، حالا عکس بالاخره یه انجام مراسم این چنینی، اینه میگفتن نماز. هر چه بعد خدمت باسه شما، و اینم سابقه لغوی داره به صورت حقیقی، ولیکن اختلاف در مصادیق و محققات تجفرمودید که در مثلا زمان جاهلیت مصداقش به شکلی بوده و بعد از اسلام مصداق به شکلی که الان ما میشناسیم. خب اینم به نظر میسه قوی باشه، چون آیات قرآن هم معید این مطلب هم که نماز یه چیز حادثی نیست، مستحدث نیست، نه سابق بوده، تمام که روزه هم از سابق بوده. وقتی که عرض میشه چیز کرد حضرت مریم گفت که بله اینی نظر تو للرحمنه صوما فلن اکلم الیوم انسیا، یک امساکی را من نظر کردم برای خدا، لذا حرف نمیزنم. اون صوم سمت بود، سکوت بود. علا کل حال عرض شد به خدمت باستاد شما، پس اینطوری میشه دیگه که اینا مبارد قابلا ببین طبق این نزاع سعی و هم جاری میشه یا نمیشه. بله بازم میاد، برای اینکه چه فهم میکند که یک معنای مستحدثی داشته باشیم، حقیقت شرعی جدید که بحث بکنیم آیا ما مثلا اون صحیحش تنها موضوع الله یا اهمش موضوع الله. خب همین مطلب هم قابل تقریره نسبت به معنای لغوی. که بگوییم اون لغوی دوم عرض شود به خدمت بازار شما که عبارت بود از نماز با اختلاف مصادیقش، آیا موضوع الله لفظ سلات در نظر همون عرف و لغت قدیم عبارت بود از ماهیت متقیده به تامه، ولو تامه پیش خودشون، پیش هر کسی تامه یه جوریه، تامه پیش اونها خب همو اعمالی بود که خودشون قبول داشتن انجام میداد، تامه پیش ما همین تجزا و شرایطی را که میشناسیم تامه باشه، ناقص نباشه. اما علا کل تقدیر، علا کل تقدیر انشه اونها و چه ما بگوییم لفظ سلام موضوع بود ولی تامه ناقص نباشه، تام باشه. حالا کلون به حسب ما یعتقدو، تام پیش اونا یه جوری دیگه، تام پیش اونا، اما بالاخره اون اجزا و شرطی که قبول داشتنه میبایست تام باشه. موضوع برای متقید به تام و اجزا و شرائع نبوده ولو ناقص، فلهذا عمدت الاجزا که باشد، عمدت الشرائط که باشد، صدق عرفی میکرده از لفظ سلات. ولو مثلا اونا موقع فرض کنید نماز خوندنشون، فرض کنید نمیدونم در وقت طواف که مقید بودن که لخت بشن، لباسایی که قبلا درش گناه کردن تنشون نباشه، و یا عوض کنن یا هیچ لباسی نبود لخت بشن و اعمال جا بیان. بله عرض میشه بعد خدمت باشه، الیوم یه دو شهری هم ده کلو و بعضو فما بدا منو فلا و حلو. این عرض شود به خدمت باسات شما در توافشون که اینجور بوده، مثلا مثال میزنیم، بالاخره پیش خودشون یه اجزایی داشتن، شرایطی داشتن، برنامهی داشتن، اون وقت این ماهیت دو فرد داشت، یک فرد تام الاجزا و شرایط و یک فرد ناقص. خب تامش صحیح بود از نظر اونها، ناقصش هم فاسد بود از نظر اونها، و همین بحث میاد کاری آقونها متقید می کردن استعمال لفظ را در معنا بحث به معنی حقیقی در خصوص تام الاجزا و شرائط، یا متقید به تام الاجزا نبودن و ناقص را هم کافی می دانستن در اطلاق حقیقی، ولی بحث میاد. و دیگه علی حال هرچه که بود با اختلاف مصادیق، و اگر متقید به تامه بوده و ما هم طبعا از برای اونا باید در تامه بخواستم، اگر متقید به تامه نبوده یعنی موضوع بود برای اعم از تام و ناقص، خود که در زمان ما هم اعم میشه از تام و ناقص، منتها ای تام و ناقص مصادیقش متفاوته. تام و ناقص از نظر ما مربوط به رکوع و سجود و ذکر و قرائت و قیام و تشهد و سلام و ایچه، تام و ناقص از نظر اونا مربوط به چه؟ مربوط به لخ بودن و به پوشیده بودن و نمیدونم کف زدن و شود زدن و رقصیدن و پایکوبی کردن، هر چیزایی که خودشون قبول داشتن. بالاخره علاکل تقدیرین تام مناقصی متصوره، به مقصود از صحیح تامه، به مقصود از فاسد ناقصه. خیلی خوب، اینم طبقه این مبنا، پس مشکلی باز برای مبنا نداریم. یک مبنای دیگر باخلانی درست کرده، فذهب الباقلانی الى این که هم بحثی بوده که در حقیقت شرعیه باید اونجا مطرح میکرده که منکر حقیقت شرعیه بوده و میگفته که این الفاظ دائما مستعملا در معنای لغوی، یعنی لغوی اول، و استعمالشان در معانی مستحدثه استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه، استعمال حقیقیه نه استعمال مجازی. اما به چه صورت؟ ببینید اینجا دیگه جدا میشه از مذهب مشهور. مذهب مشهور میگفتن استعمال مجازیه، یعنی اونایی که منکر حقیقت شرعیه بودن وقتی هم میگفتن استعمال در نماز مجاز. اما باقلانی نه، نمیگفته که مجاز، میگفته که بابا این نماز که شما میخوانید دعا خواهم داره دیگه، مشتمل بر دعا که هست، پس الان هم لفظ صلات در چه به کار رفته؟ در موضوع خودش که همون دعا باشه، تو قسمتی از نماز هم دعاست بلکن. پس وقتی که پیغمبرم میگه که نماز بخوانید یعنی چه؟ یعنی دعا بخوانید. لا على بلدي، هو معنيها بلدي، اشتراكش امكان داري مستعمله معنيها بقى معنيه خودش باشه ده. لكن لكن المهم حالا دقت بکنید تو این لكن، لكن تستفاد الزوائد وخصوصيات من القرائن على سبيل تعدد الدال والمدلول. يعني چه؟ يعني مر مثلا فرض فرمان ركوع وسجود وفلان وفلان كإضافة بر معنی دعاء، اینا رو از لفظ صلات نمیفهمیم تا مجازیت لازم بیاد. مجازیت وقتی لازم میاد که اونا رو ما از لفظ صلات بفهمیم. بگه نه ما اینا رو از لفظ صلات نمیفهمیم، از لفظ صلات فقط چه میفهمیم؟ دعا. فهو دائما مستعمل فی معناه الموضوع له الذي عباه عبارة عن الدعاء. پس دیگه رکوعش و سجودش و دلا شدنش و راست شدنش و اینا رو از کجا میفهمی؟ میگه اینا مستفادن از قرائن على سبيل تعدد دال و مدلول. فالدال على الدعاء هو لفظ الصلاة، والدال على غيره من الأعمال والخصوصيات هو القرائن. فلم يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. فهمت دائما لفظ موضوع برای معنی لغوی و مستعمل هم است در معنی لغوی، و استفاده این خصوصیات زائده از لفظ نیست، از قرینه. فلا یلزم المجاز. اینطور باقلانی گفته الذی هو احد اعلام اهل السنه. و از سرد به خدمت بازات شما، خب این اولا خب خلاف واقع، که بحثش باید در جای خودش باشه که اون بحث حقیقت شرعیه است، دیگه اینجا جاش نیست، نابود اونجا مطرح کردیم، اگر نکردیم هم میباید مطرح میکردیم. این از نظر تصویر خود تصویر قشنگیه، اما یه واقعیت هم همینه. یعنی لفظ صلات و حالا میگیم معنی وقتی میکنم میریم در نماز فقط معنی دعا را خود لفظ میفهمیم و بقیه خصوصیات از قرائن میفهمیم، نه این خلاف واقعه. واقعیت این است که لفظ نقل شده، اول به معنی دعا بود، بعد کم کم هی به کار رفت در معنی ثانوی، تا این که همین نماز باشه، تا این که ما کل معنی نماز را دیگه از لفظ صلات میفهمیم. این که اینطور بخواییم به صلات تفکیکش بکنیم خلاف واقعیته. حالا یک احتمال ثبوتی هست به حسب مقام ثبوت، کل ما سمعت قرع سمعت من غرائب الدهر فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عنه قائم البرهان. اما باید بسنجیم با واقعیت ارزش بکنیم ببینیم آیا واقعیت الان همینه، ببینیم این خلاف واقعیت الان. ما میگوییم صوم و مستقیما دیگه همین صوم متعارف را میفهمیم، مطلق الامساک را نمیفهمیم. علی کل تقدیر این راجع به اصل مطلب ایشون، و اما ببینیم تصویر نزاع صحیح و هم چه میشه، چون الان میخواییم بگوییم علی تقدیر المبنا، علی تقدیر این که کسی قائل بشه بعد به این مبنا، آیا نزاع صحیح و هم متمشی می شود یا نمی شود؟ یا لا محل بحثه. جواب این است که بله بازم متمشی می شود. ما اون این است که به این صورت بگوییم که خیلی خوب، از لفظ صلات فقط معنی دعا و بقیه خوردریزا از قرار. اگر بخواییم قائل بشین نزاع رو بیاریم، مثلا بگوییم کسی صحیحی بشود، چطور صحیحی بشود؟ بگو اینطوری که بگوییم ما یه قرینه عامه داریم که مقتضای اون قرینه عامه ای که حق نداریم ازش عدول کنیم فهم معنای صحیحه. و اگر یک وقتی لفظ استعمال شده است در غیر اون، وقت او احتیاج دارد به قرینه چی؟ قرینه خاص. اگر این را گفتیم که اگر قرینه خاص آوردیم فبا ایلی آوردیم و اول کلام رو هم کنیم بچه برای معنی صحیح لازم قرینه العامه. خب وقت دیگه چی شدیم؟ صحیحی شدیم. پس نزاع صحیحی و عمی را باید بیاوریم تو مقتضای قرینه که بگوییم احد المعنیه، یعنی بین سعی و عام، احد المعنیه مقتضای قرینه عامه، به طوری که نیاز به قرینه اختصاصی نداره. فیحمل الکلام علی لو لم تكن قرینه خاصه. و معنای دوم، نه، یه طوری که نیاز به قرینه خاصه. اگر این را گفتیم به این سر، خب اون وقت دیگه ای جایگزین همون صحیح و همون بحث صحیح و عام، منطقه بحث صحیح و عام نه در استعمال لفظ، اطلاق لفظ نیست، خود لفظ چون دائم به معنی دعاست، اصلا ناظر به این اجزا و شرایط نیست تا اینکه بگوییم تامه یا ناقصه. چه چیز ناظر به اجزا و شرایط؟ قرائن ناظرن به اجزا و شرایط. اون وقت مرکز بحث همون قرائن میشه. تا اگر که بخواهیم یکی را اصلی بکنیم و دیگری را فرعی، باید بگوییم احد و ما مقتضای قرینه عامه است که دیگه نیاز به قرائن اختصاصی نداره. پس اگر قرینه اختصاصی نبود، دائم کلام را هم میکنیم برای اون معنای اول، مثلا صحیح. بعد قرینه مخالف اختصاصی نبود، میگوییم مراد از لفظ صلات، صلات صحیح است. خب ولی معنای دوم اون فاسد چه میشه؟ اون میشه قرین معنایی که احتیاج به قرینه اختصاصی داره. ای بود یحمل الکلام علیه، اگر نبود لا یحمل الکلام علیه. اینم تصویر نزاع صحیح و عمی علا قول باقلانی. اگر هم هیچ نوع، یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا نه اینا مستفاده از قرینه هست، ولی قرینه عامه و خاصه نداریم. این حرفا چیه؟ همیشه باید قرینه مورد به مورد قرینه باشه تا بعین کنه برای ما معنا را. اون وقت معناش این است که دیگه ما قائل به صحیح و عام نیستیم، همش را محتاج میدانیم به قرینه اختصاصی و موردی. پس وقت دیگه منکر نزاعیم، دیگه قائل به انصراف به صحیح به خصوص یا به عام به خصوص نیستیم. لنگه دوتا رو مساوی میدونیم، یعنی کلام را مجمل میدانیم نسبت به هر دو، و معتقدیم که ترجیح احد ما بر دیگری نیاز به قرینه معینه داره. اینطور قائل شدیم، دیگه زیرا به نزاع را زدیم، یعنی گفتیم دیگه هر دو مجازی هستند و با قرینه، قرینه هم فرقی بینشون نیست، تا ببینید در بحث به مورد به مورد قرینه چه اقتضا داره. ما دیگه نزاع را منکریم دیگه، یعنی دیگه نزاع را نتونستیم تثبیت بکنیم اینجا، قائل به اجمال شدیم. اما اگر قائل شدیم به این که نه، یکیشون ای دو معنای مجازی، ای دو معنا مقتضای قرینه عامه است که اگر ولش کنی خود با خود جلو میفته، ای قرینه مخالف نبود، و دیگریشون مقتضای قرینه خاصه و موردیه، خب وقت نزاع تسلیم شده. چون با این کار اون یکی که مقتضای قرینه عامه است خود با خود جلو میفته دیگه، چه صحیح چه. خب این نظر باقلانیه دیگه، خب ما چکار کنم؟ نه دیگه طبق نظر باقلانی حتما دعا باید باشه. نه، این ردیه بر باقلانی، ردیه بر باقلانی که شما میگویید که لفظ صلات مستعمل در دعا در حالتی که صلات متقمم به دعا نیست، و این نبود شما چکار میکنید؟ خب این ردیه یه معقول او، او لابد خواهر شده که حتما تو هر نمازی باید دعا باشه. نه بحث خارجه، اصلا دیگه حرف باقلانی از زیر هفت طبقه خراب شده و از بین رفته دیگه. چرا؟ چون که اون میگه لفظ صلات علا کل تقدیر مستعمل در دعاست، خب دعای باید باشه که مستعمل باشه، اگر اصلا وجود نداره چه استعمالیه؟ صلی الله علی محمد و آله و سلم.